أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. لآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که اونها قابل استناد هستند برای اثبات فروعاتی که مرحوم سید در مسئله نهم ابواب ما، ابواب کتاب طهاره، مطرح کردند. خب این روایات را که در باب سوم ابواب ماء مطلق ذکر شده، ما 8 تاشو خوندیم. حالا روایت نهم را می‌خوانیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی هست دیگه. این روایت در کافی هست. از علی ابن ابراهیم که صاحب تفسیر، از اون نقل می‌کند. ان ابیه، پدرش که ابراهیم ابن هاشم، اونم توثیق خاص نداره، ولی میگن فوق توثیقه، از اجلا بوده، از بزرگان بوده. خب پس بنابراین ایشون از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، استادشون کلینی، اونم از پدرش ابراهیم ابن هاشم. باز دوباره کلینی با یه سند دیگر هم نقل میکنه. و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. این محمد ابن اسماعیل، یعنی باز کلینی این و محمد ابن اسماعیل عطف به جای علی ابن ابراهیم. در از هرمو دید، یعنی محمد ابن یعقوب نقل میکند دوباره از محمد ابن مسلم، محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان. دو تا سند شد دیگه. یه سند کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم. یه سند هم مرحوم کلینی از کی نقل میکنه؟ از محمد ابن اسماعیل نقل میکنه. اونم از کی نقل میکنه؟ از فضل ابن شازان. بس رسید یکی به ابراهیم ابن هاشم، یکی هم رسید به فضل ابن شازان. اون وقت میفرماید که جمیعاً، یعنی این دو نفر، هر دوتا، دو نفر کدوم بود؟ یکی پدر علی ابن ابراهیم، یکی هم فضل ابن شازان. اینا نقل میکنن ان حماد ابن عیسی. معلوم شده که هر دو شاگرد حماد ابن عیسی بوده. هم پدر علی ابن ابراهیم شاگرد حماد ابن عیسی بوده، هم فضل ابن شازان شاگردش بوده. نقل میکنن ان حماد ابن عیسی، ان کی؟ ان حریز، از حریز سجستانی، ان زراره که از اجلا هست، قال، که امام فرمود. روایت البته مزمره هست، ولی زراره چون شخصیتش بزرگه، این ازمارش ضرر نمیرسونه، حتما از امام پرسیده. قال اذا کان الماء اکثر من راویتن، اگر آب بیشتر از راویه باشه، راویه از کدوم؟ مشکه‌های خیلی بزرگ، اگر بیشتر از او باشه، و ذکر بقیه الحدیث، حدیث هشتم که بقیه داشت، آخرش این جمله آمده بود دیگه، اگر بیشتر از راویه باشه، بقیهش چی بود؟ فرمود که لم ینجس شیء، یه چیزی رو نجس نمی کند. تفسخ فیه او لم یتفسخ، چه تفسخ حاصل بشود، چه تفسخ، یعنی اون میته درش از هم بپاشد، چه میته از هم نپاشد، تر و تازه در بیار بیاندازید دور، چه میته مونده پاشیده یا از هم نپاشیده، در هر دو صورت اون پاک نمیشه، اون نجس نمیشود. یعنی لم ینجس شیء، چیزی رو نجس نمی کند، الا ان یجی له ریح تغلب على ریح الماء، مگر اینکه یه بوی بدی میاد که از غالب هست بر بوی آب. خب یعنی تا تغییر در بوی اون آب کثیر حاصل نشده، اون آب کثیر پاکه، اون آبی که بیشتر از راویه است اون دیگه با ملاقات و با تفسخ و اینا نجس نمیشه. بفرمودی خب این زیل را، این روایت مرحوم کلینی زیل این روایت هشتم را در اینجا با یه سند صحیح آورده، حتی بگیم با دو تا سند آورده دیگه. بفرمودید پس اگر در روایت هشتم از نظر سند یه اشکالی داشتیم، بفرمودید که مثلا اگر کسی میتونست اونجا اشکال بکنه از ناحیه علی ابن حدید که مرحوم شیخ اشکال کرده بود، تضعیف کرده بود معنی ابن حدید را و بعضی هم مسکوت گذاشته بودن، اگر از ناحیه علی ابن حدید اونجا اشکال کنیم دیگه اینجا در این سند علی ابن حدید نیست، اما نسبت به ذیل حدیث ها و ذیل حدیث برای ما بسه، برای مطلب ما کافیه. مطلب ما این است که آب کر بدون تغییر نجس نمیشه، نجس شدنش وابسته به تغییره. بفرمودید پس این ذیل حدیث دو تا سند دارد، کلینی با اون دو سند نقل میکنه و سند هر دو سند هم درسته، چون برای اینکه علی ابن ابراهیم عرض کردیم از بزرگان دیگه صاحب تفسیر هست، پدرش هم عرض کردیم که گرچه توصیق خاصی درش وارد نشده ولی از علما بوده، از اجلا بوده، اولا ممدوحه و ثانیا دیگه نیاز به توصیق نداشته، شخصیتش اینقدر خیلی روشن هست که نیاز به توصیق خاص نداره. بله نه نه این در این روایت که نیست دیگه، در کلینی نیست. هشتم رو که سندش اشکال داشت، حالا این نهم رو میگیم، اونا انشالله هشتم رو در بحث آب قلیل میاد اونجا مطرح خواهیم کرد و انشالله ببینیم که روایت رسن ممکنه اون قسمت رو عمل نکنیم، حمل بر تقیه بکنیم یا عمل نکنیم. اما اون قسمت آخری که ما کار داریم ببینید سندش درسته، قسمت آخر رو عرض کنم، محمد بن یعقوب که کلینیه، استادش علی بن ابراهیم اشکال نداره، استادشون ابراهیم بن هاشم باز از اجلاس از کردم، مرحوم آقای تبریزی یه راهی برای این معارف داشت، او هر کسی که حدیث یاد داره اصلا قطعی در بارش نقل نشه این کافیه برای توصیفش، چون آدم معروف اگر عیب داشته باشه همش همه میفهمند دیگه نقل میشه. ابراهیم و هاشم هم صدها حدیث در کافی هستن دارن. بفرمودید پس بنابراین معنی نداره کسی بگه که با اینکه از معارفه مثلا یه عیب آشکاری داشته که خلاف عدالت باشه، اگر بود قطعا نقل میشه از معارف درجه یک پدر علی ابن ابراهیم. نفرموده خب پس بنابراین این توثیق این قسمت صحیح درسته، همچنین اون سند دوقلو که نقل کرد از محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل اینجا محمد ابن اسماعیل بندقی هست، بندقی نیشابوری، محمد ابن اسماعیل چند نفر هست؟ این محمد بن اسماعیل بندقی نیشابوری استاد کلینی هست، از راه اینکه شیخ کلینی هست میتونیم بگیم که این هم گرچه توثیق خاصی در بارش وارد نشده ولی چون به اصلا شیخ و مشایخ هست و کلینی در ارتباط مستقیم باش بوده، لذا این را بعضی ها به عنوان توثیق قبول کردن. فرمودید بس محمد بن اسماعیل بندقی هست، این از کی نقل میکنه؟ مشایخ بلاواسطه ها، مشایخ بلاواسطه را خیلی قبول دارن، اما مشایخ معل واسطه نه، اما بزرگان از استاد بلاواسطه مثلا شیخ صدوق از کسی نقل کرده و همه از اسمش آمده گفته رحمه الله رضی الله عنه، میفهمین آدم درستی بوده دیگه، شیخ صدوق همش بهش رحمت میفرسته، استاد مستقیمش بوده. پس مشایخ بلاواسطه را خیلی قبول دارن که اون به عنوان ثقه بودن میتونه مطرح بشه. خب محمد بن اسماعیل بندقی نیشابوری از فضل بن شازان، فضل بن شازان هم اهل نیشابوره، پس این فضل بن شازان عمده روایاتش همین محمد بن اسماعیل نقل کرده که هم شهریشه. تا سمودید استاد کلینی. فضل ابن شازان هم از اجلاسی از بزرگان کتابهای متعددی داره فضل ابن شازان. بعضی از کتاباش به امروز هم رسیده، مثل الایضاحش. فضل ابن شازان از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده تا به بعد چهار تا امام را دیده، مثلا امام جواد، امام حسن عسکری، این در زمان ائمه بوده، امام هادی. بله نیشابوری دیگه، فضل ابن شازان نیشابوری، شاگردش هم محمد بن اسماعیل بندقی هم نیشابوریه، از اجلاس دیگه فضل ابن شازان نفرمودید. پس بنابراین این سند هم حماد بن عیسی هم که از بزرگان از اجلا هستن، دو اصحاب اجماع هست، حریز هم از بزرگان زروره هم که از اجلا هست دیگه. پس بنابراین این سند حدیث نهم حرفی نداره، صحیحه. نفرمودید. خب مطلبی که هست، عرض کردیم شیخ اون حدیث هشتم رو حمل کرده برای این که همه اون ظرف‌هایی که در اونجا ذکر شده بود، خم و کوزه و اینا که ذکر شده بود، مشک و اینها، همش حمل کرده که بیشتر از کره، یعنی کره در حد کره. عرض کردیم این حمل دیگه مشکله، چون خلاف ظاهره، چون بحثش در آب قلیل میاد، اونجا واگذار میکنه، اونجا بحث کنه. البته مرحوم حرامل میگن که ممکنه اون صدر روایت هشتم هم بشه بر تقیه. بذار فرمان. خب روایت دهم تسعول کر، یعنی ظرف های بوده که کر درش جا میگرفته. خب حدیث دهم لعن عدت من اصحابنا، یعنی کلینی هن عدت من اصحابنا دیگه، عدت من اصحابنا یه چند تا نفر استاد کلینی معروف هن، اونها از یه نفرشون نقل نکرده، از پنج نفرشون نقل کرده، میگه عدت من اصحابنا. اون پنج نفر یک از اون، ولذا اون پنج نفر هم نمیشه بگیم که همش فاسق بودن، این عدت من اصحابنا رو دیگه همه قبول دارن که معتبره. نه کلینی از اون پنج نفر نقل شیخش بودن بفرمایید، و لذا حالا البته اسماش هم مشخصه، من الان خاطرم نیست، عدت من اصحابنا آمد حمل میکنن که اون دیگه معتبره دیگه، چون ولی از استاد چند نفر این حدیث رو شنیده، از عدت من اصحابنا شنیده. از ان احمد ابن محمد، اون احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست، یا احمد بن محمد بن خالد برقی هست، هر کدوم باشه معتبره. خالد برقی، چون هر کدوم اینا باشن معتبرن دیگه. فرمودید اینا هم دوره هم هستن، احمد بن محمد بسیار قابل حمله بر هر دو. البته بعض جاها قرائن هست، حالا اون قرائن رو میتونید از مرویین انهش ببینید که مثلا عیسی معمولا از کی نقل میکنه، پس فرمودید اون از اون مشخص میشه، ولی هر کدوم باشه، مشخص هم نکردیم اشکال نداره، چون هر کدوم باشه معتبره، احمد بن محمد بن عیسی باشه یا احمد بن محمد بن خالد برقی باشه. ان محمد بن اسماعیل بن بزی، ببینید محمد بن اسماعیل غیر از اون محمد بن اسماعیل بود که استاد کلینی بود، اون طبقهش پایین تره، این طبقهش بالاتره، این دو طبقه فاصله داره با کلینی. عدت من اصحابنا اونم از احمد بن محمد، از محمد بن اسماعیل بن بزی، این هم از بزرگان، این هم از ثقاته، محمد اسماعیل بزی توثیق داره از بزرگانه. ان رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام نقل میکنه محمد بن اسماعیل بن بزی، چه فرموده امام؟ قال ما اول بئر واسعون لا يفسده شيء الا ان يتغير، ماء چاه واسع است، همون معتصم است، زیاد است، چیزی او را فاسد نمی کنه الا ان يتغير. از این واسع اون کسی بگه که حالا این اختصاص به آب چاه هم ندارد، هر آبی که واسع شد یا وسعتش به دو چیز میشد، یا به مقدار کر برسد یا ماده داشته باشد. یکی از اون دو راه چه وسعت دیگه. هر آبی که دارای وسعت شد، یا به جهت اینکه ماده داره یا به جهت اینکه خودش به اندازه کره، لا یفسده شیء، چیزی او را نجس نمی کند الا این تغییر، مگر اینکه تغییر حاصل بشود. اینم بس دلیل میشه که اگر تغییر حاصل شد نجس میشه. روایت 11 هم و عن علی ابن ابراهیم، باز کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکند، عن محمد ابن عیسی ابن عبید، از محمد ابن عیسی ابن عبید که عرض کردیم محمد ابن عیسی ابن عبید را کی قبول نداره؟ مرحوم محمد ابن ولید ابن ولید استاد شیخ صدوق، ولی دیگران فرمودن که نه، محمد ابن عیسی ابن عبید اشکال نداره، ثقه هست، از اصله هست. نجاشی و دیگران گفتن که ما عیبی درش نیافتیم، گرچه استاد شیخ صدوق اینو قبول نداره ولی ما قبولش داریم. آه دیگه نقل نمی کنم نمیشون نداره، ایشون یه استثناءاتی داره دیگه، مستثنیات ابن ولید معروفه، ای استثناء میکنه مثلا اینا را از کتاب نوادر الحکمه. خب از میفرماید که ان یونس ابن عبدالرحمن، از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه که اون از اجله هست، از بزرگانه. ان عبدالله ابن سنان، اون هم از بزرگانه. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید در مجلسی که من اونجا بودم، ان غدیر، در یک برکهی، غدیر همون برکهی که در بیابان پیدا میشد، اتوه و فیه جیفه، آمدن کنار اون غدیر در حالی که یه جیفه ای، یه حیوان میته ای که متعفن شده، جیفه شده، در اون غدیر افتاده. فقال این کان الماء قاهرن، امام فرموده اگر آب قاهره، غالبه، غلبه دارد، لا ولا توجد من ریح، و بوی بدی از اون آب نمیاد، فتوضع، وضو بگیرش، نجس نشده. فرموده خب این روایت هم دلیل بر این است که اگر آب ما آب کثیر بود تغییر پیدا نکند نجس نمیشه، و به مفهومش دلالت میکند که اگر تغییر حاصل بشد نجس میشود، چون فرمود این کانه دیگه. روایت 12 محمد ابن الحسن به اسنادی ان احمد ابن محمد، مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه به اسنادش از احمد ابن محمد که از کردیم یا احمد ابن محمد ابن همون شیخ طوسی دیگه، شیخ طوسی نقل میکند به سند خودش از احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عیسی اشعری، از محمد بن اسماعیل، از محمد بن اسماعیل که همون محمد بن اسماعیل بن بزی هست، عن رضا، از امام رضا علیه السلام، قال، ببینید همون روایت قبلی هست ها، ولی یک کمی متنش کامل تره، چون از همون محمد بن اسماعیل هم نقل میکنه دیگه، شیخ طوسی هم از همون شخص نقل کرد، از امام رضا که امام رضا فرمود که ماء البئر واسع، آب چاه واسع هست، وسعت دارد، یعنی معتصم زیاده، لا یفسده شیء، چیزی او را فاسد نمی کند، نجس نمی کند، الا ان یتغیر ریحه او طعمه. در اون روایت قبلی فقط ریح بود، اینجا فقط، اونجا فقط تغییر بود، اینجا علاوه بر تغییر بیان میکنه تغییرش از چه ناحیه باشد، تغییر ریح یا طعم باشد. در فرموده بیون زهو حتی یذهب ریح، اگر شاهه تا تغییر حاصل نشه که اصلا پاکه، تغییر حاصل شد اون وقت یا نجس می شود، باید نزح می شود، باید یک کمی از اون آبش بکشید، حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، تا اینکه بوش بره و طعمش هم درست بشه. باید آبش بکشید، نزه باید بکنید تا پاک بشه. لان له ماده، و یک جهت مهم در این حدیث این است که و مد لان له ماده، چون این ماده داره. بله، این طوری نیست که مثلا یه آبی باشه به جای مربوط نباشه، نه، این میجوشه دیگه، ماده داره. چون ماده دارد، از اون ماده نبع پیدا میشه، جوش میجوشد، لذا این میفرماید که این طوری نجس نمیشود و مگر تغییر حاصل بشود و با نزع هم پاک میشود. بفرمایید. خب لان له ماده در این روایت هست، این روایت هم دلیل میشه بر مطلب ما که خواهیم گفت اگر تغییر حاصل شد نجس میشود. روایت 13 هم البته این روایت، روایت خیلی مهمیه و آثاری بر این روایت بار است که انشاءالله به جای خودش بحث خواهیم کرد، انشاءالله در بحث باب بیر. روایت 13 هم و 14 هم خیلی مختصرم میخونیم تا این باب تمام بشه. روایت 13 هم محمد ابن علی ابن الحسین، این مرحوم شیخ صدوق دیگه، محمد ابن علی ابن الحسین، کتب اربعه ما مؤلفینش هر ستاشون اسمشون محمده، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن الحسن شیخ طوسی، محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق، کتب اربعه حدیث ما همش اسمشون محمده. خب محمد ابن علی ابن حسین قال سئل صادق علیه السلام، از امام صادق پرسیده شد، ان غدیر فیه جیفه، یه برکه هست در بیابان که درش یک جیفه مرداری هست که متعفن شده. قال این کان الماء قاهرا لها، اگر آب غالب بر اون جیفه چی هست؟ لا یوجد ریح من، یه ریحی هم از اون آب نمیاد، بوی بدی هم نمیاد، فتوز وقتسه، میتونی وضو بگیری و غسل کنی. بس اینجا امام میفرماید که غدیر، که معمولا غدیر به حد کر بوده دیگه، غدیرها، برکه ها مثلا در بیامان ها، اگر یه آب کری هست که چیفه هست ولی آب غالبه بر اون، اونجا اون نجس نیست، اما اگر نه ریح داشت دیگه نمیتونه. از مفهومش میفهمیم که اگر تغییر حاصل شده نجس میشه. روایت 14 که آخرین روایت در این باب، قال، یعنی قال شیخ صدوق، و قال رضا، امام رضا علیه السلام فرمود، لیس یکره من قرب ولا بعد بئر، اشکال نداره که این بئر شما، این چاه آب شما نزدیک باشد یا دور باشد، یعنی نزدیک اون بالوعه باشد، چاه توالت باشد، یا دور باشه، اشکال نداره. بله، یعنی قریبتا من الکنیف، یعنی الان نزدیک کنیف باشه، همون بالوعه باشد، یا دور باشه، اشکال نداره. یغتسل منها و یتوضا، میتونی غسل کنی و وضو بگیری، مالم یتغیر الماء، مادامی که آب تغییر حاصل نشده درش. بله اگر یه طوری باشه که اون آب بالوعه در این تأثیر نفوذ پیدا کرده و این تغییر حاصل شده میشه نجس، اما تا تغییر حاصل نشده نه، اشکال نداره که حالا نزدیک باشه یا دور باشه. خب این روایات چهارگانه دلیل بر این هستن که آب کثیر، آب واسع یا آب معتصم که اعتصامش یا به خاطر این است که کره یا به خاطر این است که ماده داره، اینها تا تغییر در این حاصل نشود، تغییرم به اون یک از اون سه چیز حاصل نشود، پاکن، ولو ملاقات با نجس هم کرده باشن، اما اگر تغییر حاصل شد اینها نجس میشن. این روایات بود در این باب. حالا در پرتو این روایات و برخی روایات، البته روایات کمی هم هست، یه چند تا روایت دیگه هم هست که در ابواب دیگره باز دلیل بر این مطلب میشن، و چند در روایت دیگر ما میخواییم این فروعات پنجگانه که در این مسئله نهم هست اینها را انشاءالله استنباط کنیم در پرتوی روایات. الحمدلله رب العالمین.